باشید و ما همین سعادت رو پیدا کنیم. در خدمتتون باشیم. خداحافظ.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیما زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. پیش از هر چیز اجازه بدید تا خدمتتون عرض بکنم که امروز قراره درباره کتاب سازشناسی کاربردی سازهای موسیقی کلاسیک ایران به قلم مجید کلیوند با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای کلیوند، مؤلف این کتاب، و جناب آقای مهدوی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای کلیوند سلام، به برنامه سیم و زر بسیار خوش آمدید.
سلام خانم ساختوار، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای مهدوی، سلام من رو پذیرا باشید به برنامه خودتون سیم و زر. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم ساختوار و همینطور شنوندگان بسیار خوب برنامه سیم و زر از رادیو فرهنگ.
متشکرم. در ابتدا کمی بیشتر با مهمان این هفته برنامه سیم و زر آشنا میشیم. مجید کلیوند، نوازنده ی سنتور، مدرس دانشگاه هنر تهران، تئوری موسیقی و سولفژ و دانش آموخته ی رشته نوازندگی موسیقی ایران از دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. وی عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی ایران در استان البرز در سالهای 1392 تا 1394 بوده و اکنون مدیریت آموزشگاه موسیقی پیانو در استان البرز را بر عهده دارد. مجید کلیوند در بسیاری از کنسرت‌ها در مقام نوازنده سنتور، سرپرست و آهنگساز فعالیت داشته است که میتوان به این موارد اشاره کرد. ارکستر ملل به رهبری سهراب کاشفی، ارکستر سازهای ملی به رهبری اسماعیل تهرانی، اجرا در سالن آرنو باباجانیان شهر ایروان، اجرا در دانشکده شرق‌شناسی ایروان، اجرا در مراسم بزرگداشت حافظ در کشور امارات، اجرا در تالار فارابی، ارکستر اشتیاق به خوانندگی علیرضا قربانی و بسیاری اجراهای دیگر. کسب مقام سوم در 24مین جشنواره موسیقی فجر، کسب مقام اول از جشنواره گروه نوازی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و کسب مقام سوم در جشنواره محله در تهران به همراه گروه آینه با عنوان سرپرست، آهنگساز و نوازنده سنتور از افتخارات مجید کلیوند است. وی همچنین مؤلف کتاب سازشناسی کاربردی سازهای موسیقی کلاسیک ایران است.
و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با رضا مهدوی، کارشناس برنامه‌مون، و بخش اول گفتگوی ایشون رو با مجید کلیوند، مهمان برنامه‌مون، میشنویم. بفرمایید آقای مهدوی.
خب امشب هم افتخار پیدا کردیم که یکی از کتاب‌های خوب موسیقی در ایران رو برای شما گرامیانی که در سیموزر علاقمند هستین آشنا بشین و اطلاعات بیشتری پیدا بکنید، مهمان گرانقدری رو داشته باشیم، جناب آقای مجید کلیوند، که کتاب سازشناسی کاربردی رو که مربوط به سازهای موسیقی کلاسیک ایران میشه داشته باشیم و صحبت بکنیم. بنده در همینجا سلام و ادب دارم خدمت آقای کلیوند. خیلی خوش آمدید به سیموزر.
سلام جناب مهدوی عزیز، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم تایم خوبی رو با هم داشته باشیم.
درود بر شما. بد نیست اولین پرسشمون این باشه از شما که سازشناسی کاربردی یعنی چی؟ سازشناسی که از گذشته ها داشتیم بالاخره کاربرد داشته، این تاکید کاربردی روی جلد به چه معنی؟
من لازمه برای این که به این قضیه بپردازم یک پیشینه ای راجع به سازها در ایران رو توضیح بدم که در مقدمه کتاب هم اومده. بعد از اینکه سازهای غربی وارد ایران شدند و به صورت گسترده در ایران استفاده شدند توسط اساتید مختلف، یک نگاهی هم در ایران رشد کرد در موسیقی ایرانی که سازهای غربی خیلی دارای قابلیت‌های زیادی هستند و سازهای ایرانی خیلی سازهای ضعیف و کم قابلیتی هستند.
بله.
بهترین نمونه‌ای که میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشته استاد رولا خالقی است که اونجا بیان میکنن که این عین جمله است: از آنجا که ویولون سازی کوچکتر و از لحاظ حمل و نقل راحتتر و از جهت صورت ظاهر قشنگتر بود، به تدریج جای کمانچه را در ایران گرفت، به طوری که دیگر حالا کسی کمانچه نمیکشد. طبیعی است که همیشه ساز کامل جای ساز ناقص را میگیرد، چنانکه فلوت جای نی را گرفت و ابوا به عوض سرنا نواخته میشود. این یک تلنگریه واسه ما که در یک دوره این نگاه در ایران خیلی رشد کرد که سازهای ایران بسیار کم قابلیت هستن و ما باید اونا رو جایگزین کنیم با سازهای غربی. اما این نگاه به مرور تغییر کرد، طوری که خود حتی استاد خالقی هم نگاهش تغییر کرد به این قضیه و در سالهای بعد به مرور میبینیم استفاده از سازهای ایران داره شکل و رنگ بوی جدیدی میگیره، طوری که حالا مخصوصا در دهه 40 شمسی خب جشنهای حافظی شیراز را میفته که در اون خب اجرای خیلی خوبی داریم، یا بر فرض مثال ما مرکز حفظه شعر را داریم که خب بچه‌ای که سازهای ایرانی می نواختن در اونجا جمع میشن و این استعدادها در اونجا پرورش داده میشن. این که ما بیایم قابلیت‌های سازها رو شناسایی کنیم و بتونیم خوب ازشون استفاده کنیم، این ضرورت رو برای ما ایجاد کرد. خب ما بس نیاز به کتاب سازشناسی داریم.
بله.
در نتیجه بعد از سالها اساتیدی از جمله محمد تقی مسعودیه، استاد پرویز منصوری، استاد ممرزا درویشی و خانم عرفه عطرایی در این زمینه کتاب‌های رو نگارش کردن. این کتاب‌ها خیلی کتاب‌های خوب و مفیدی هستند، اما اون چی که من رو در واقع ترغیب کرد که یک کتاب جدیدی بنویسم این بود که دو موضوع در این کتاب‌ها وجود داشت. یکی این که این عزیزان، این اساتید بیشتر به سازهای محلی پرداخته بودند، مخصوصا استاد درویشی و استاد محمد تقی مسعودی خیلی تاکیدشون رو سازهای محلی بود و استاد پرویز منصوری و خانم عرفه عطرایی که سازهای ایرانی رو هم بررسی کرده بودن نگاهشون خیلی کلی بود، طوری که هیچ وقت نیاز یک آهنگساز برای ساخت قطعه رو برطرف نمی کرد. بر فرض مثال اگر یه آهنگساز میخواد برای سنتور قطعه بنویسه، نیاز داره بدونه که در هر پوزیسیون چه نوتهایی رو داره و چه قابلیتهایی براش قابل اجرا هست. اما تو این کتاب خیلی به این چیزا پرداخته نشده. مثال میذارم براتون، مثلا راجب ساز سنتور یه کوک کلی معرفی شده.
بله.
در صورتی که خب اگه چارگاه دو میخواد بزنه، نوازنده چارگاه دو میخواد اجرا بکنه، لا بمول تو کدوم پوزیسیون قرار گرفته اگر آهنگساز میخواد از اون استفاده کنه، یا لا کورون تو کدوم پوزیسیون قرار گرفته، اینا رو باید آهنگساز بدونه. ما خیلی از مواقع اساتید که شروع میکردن به قطعه نوشتن چون به تنظیم خیلی فکر نمیکردن و بیشتر به دنبال اجرای اونیسون بودن، این براشون کم اهمیت بود. یه قطعه می نوشتن، بر فرض مثال رو سیم‌های پشت خرک سنتور بعد اجرا می شد، بعد اگه نوازنده اونجا اون نوت رو نداشت بهش می گفتن خب رو سفید بزن یا رو زرد بزن.
اون ایشون مظنونه که به تک صدایی فکر میکردن و
براشون مهم نبود،
بحث چند صدایی نبود.
بله.
پلیفونی.
ولی وقتی بحث چند صدایی میاد و وقتی بحث تنظیم میاد، بحث ارکستراسیون میاد، هر آهنگساز باید به دقت بدونه که قابلیت ساز چیه و در هر پوزیشن چه ویژگی هایی داره. این رو من سعی کردم در این کتاب تا جایی که میتونم در واقع استفاده بکنم که نوازندگان و آهنگسازان به خصوص بتونن با مراجعه به این کتاب قابلیت‌های هر سازو پیدا بکنن.
سپاس.
سنتور سازی است به شکل زوزنقه متساوی و ساقین، دارای 9 خرک در هر طرف ساز. از روی هر خرک 4 سیم عبور کرده است که تمام این 4 سیم هم صدا کوک می شوند. 2 جنس سیم در رنگ متفاوت بر روی ساز بسته می شود. سیم های زرد برای صداهای بم و سیم های سفید برای صداهای زیرتر. در کلاف سمت راست ساز گوشی ها برای کوک کردن و در سمت چپ سیمگیر قرار دارد. بر صفحه روی ساز 2 شکل گل مانند برای خروج صوت تعبیه شده است که به گل سنتور معروفند. در کلاف ضلع بزرگتر ساز سوراخی برای رگلاژ پل های داخل ساز وجود دارد که به آن سوراخ رگلاژ می گویند. این ساز با یک جفت مضراب چوبی نواخته می شود. مضراب وسیله است که نوازنده از آن برای ضربه زدن به سیم ها استفاده می کند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب سازشناسی کاربردی به قلم مجید کولیوند بود که تقدیم شما شد و حالا در ادامه باز هم با رضا مهدوی کارشناس برنامه‌مون همراه میشیم تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه بشنویم. بفرمایید.
خب آقای کولیوند، من مقدمه رو میبینم از استاد شریف لطفی که گفتن این کتاب با دقت بسیار پاسخگوی پرسش‌های فراوان اهالی موسیقی است. ببینید تایید استاد لطفی خب خیلی مهمه، سالها دانشجو هنر بودن، زحمت کشیدن و صحه میذاره بر مطالب علمی کتاب شما، اما من همچنان فکر میکنم که به جای ساز موسیقی کلاسیک ایران بهتر بگیم سازهای موسیقی دستگاهی ایران، چون ما صحبتی هم که چند وقت پیش با جناب استاد منشیر صحبایی داشتیم، خب خودتونم میدونید که موسیقی کلاسیک که گفته میشه موسیقی غربی، خود این اشتباه است، چون کلاسیک قرن 18 است با شاخصهای خودش. حالا موسیقی بین الملل یا موسیقی اروپا، موسیقی ایران هم حالا واژه سنت رو خیلی میخوام استفاده بکنید، ولی چیزهایی که شما در کتاب سازشناسی کاربردی آوردید مربوط به موسیقی دستگاهی ایران میشه و این 200 ساله که دیگه کدگذاری شده. واژه کلاسیک رو شما از کجا آوردید و زیر تیتر سازشناسی کاربردی کردید؟
اتفاقا اول کتاب در واقع سازشناسی کاربردی سازهای موسیقی دستگاهی ایران بود، همونطور که مشاهده میفرمایید آقای لطفی، استاد لطفی هم در مقدمه‌شون این رو ذکر کردن، ولی من بعد اینو تغییر دادم به دلیل اینکه یه کمی ما در رابطه با موسیقی دستگاهی هم دچار مشکلیم، تعریف‌های دقیقی نداریم هنوز و اینکه
بله هنوز نمی‌دونیم بگیم موسیقی ملی، موسیقی سنتی، موسیقی دستگاهی.
وقتی بگیم موسیقی سنتی نمی‌دونیم سنت چیه هنوز. خب چیزی که 50 سال پیش بوده آیا سنت محسوب میشه یا نمیشه، یا باید خیلی برگردیم به گذشته. و اینکه موسیقی دستگاهی خودش هنوز قدمتش دقیق مشخص نیست، آیا 200 ساله 300 ساله، ولی خیلی از این سازها قدمتشون خیلی بیشتر از موسیقی دستگاهیه. مثلا ما وقتی به سنتور میپردازیم یه قدمت شاید مثلا 1000 ساله یا 2000 ساله داره.
3000 ساله مثلا
3000 ساله هم حتی من یک سنگنگاره دیده بودم 559 قبل از میلاد. خب پس این ساز مربوط به موسیقی دستگاهی لزوما نمیتونه باشه. از طرفی من فکر کردم خب کلاسیک که میگی منظور کلاسه شده هم هست دیگه. واقعیتش اینه که موسیقی سنتی ما در قالب ردیف کلاسه شده،
مدون
و
شده،
مدون شده و میتونیم بهش بگیم موسیقی کلاسیک. این نظر منه. برای همین من فکر کردم موسیقی سنتی خیلی نمیتونه واژه درستی باشه و یا موسیقی دستگاهی.
بسیار خوب.
از طرفی خب ما اینجا سازی مثلا قیچک باس داریم توی کتاب. خب توی بخش قیچک باس بر فرض مثال قیچک باس که ردیف ما را اجرا نمی‌کنه، در خدمت این موسیقی هست ولی لزوماً به اجرای ردیف و چیز دیگه نمی‌پردازه و ما نمی‌تونیم بگیم سازه موسیقی ردیفی ایران، چون خیلی ها میگفتن خب می‌تونیم بگیم ردیفی، ولی همه این کلمات متاسفانه دچار اشکالاتی هست که من فکر کردم کمترین اشکال به موسیقی کلاسیک ایران وارده.
چرا در کتاب بخش بندی کردید؟ مگه همه سازا یه بخش یه فصل محسوب نمیشن؟ به واسطه نوع تنین صداها و فاصله گذاری ها یا نوع گام هایی که سازها دارن، محدودیت هایی دارن یا وسط؟
نه، ما یه دسته بندی و یه بخش بندی داریم مربوط به این که اصلا تولید صوت در یک ساز به چه صورتی هست، که در واقع سه بخش کلی داره کتاب: سازهای هوا صدا، زه صدا و پوست صدا. حالا در هوا صداها ما در موسیقی کلاسیک ایران خب نمایندمون فقط نی هست. درسته توی محله های مختلف خب انواع ساز رو داریم، ولی تو موسیقی کلاسیک ایران ساز نی رو داریم که در اندازهای مختلف ساخته میشه. ولی توی بخش زه صدا خب
هوا صدا معادل همون ساز بادی
دیگه. بله. در بخش زه صداها یا همون سازهای زهی، خود این بخش دو قسمت داره: سازهای زهی مزرابی و زهی آرشه‌ای، که خود شامل ساز سنتور، قانون، تار، ستار و عود هست. و در بخش سازهای زهی آرشه‌ای کمانچه رو داریم، انواع قیچک رو داریم: قیچک سوپرانو، قیچک آلتو و قیچک باس. و در بخش پوست صداها یا سازهای کوبه‌ای ما دو تا ساز داریم: ساز تنبک و دف، که در واقع سازهای کوبه‌ای با کوک غیر معین هست.
بله.
هرچند در قسمت تنبک توضیح داده شده که استاد عمومی، حسین عمومی، سازهای تنبک کوکی هم ساختن که قابلیت کوک رو دارن، ولی همچنان اون چه که عمومیت داره و استفاده میشه تنبک‌های با کوک غیر معین هست.
استاد عمومی نوازنده شاخص نی.
بله بله.
که به این کارم مبادرت ورزیدن. این بخشمندی سازار که فهمیده و کتاب نگاه میکنم یاد دوره میفتم که در آموزش پرورش بنده واسطه تصویب کتاب‌های هنری و کمیسیون برموزی که هستیم، خب وزارت ارشاد این سال‌های اخیر تصمیم گرفت کتاب برای هنرستان تدوین کنه. خب خانم استاد عرف اطراحی هم اومدن نوشتن و دیگران و چهار کتاب تألیف شد که تحت نظر کمیسیون ما بود. خب این که شما میفرمایید، من الان دقت میکنم میبینم که گستردگی بیشتری داره پیرو بخش صحبت اولتون، و فکر میکنم این کتاب جایگاه رو میتونه داشته باشه در هنرستان‌های ما و حتی در ترم‌های اول دانشگاه، اگر کسانی میخواهند اختصاصاً نه فقط آشنایی با سازشناسی، که همون کتاب خانم عطرایی و دیگران کفایت میکنه. آیا به این فکر کردید که این کتاب رو پیشنهاد بدید مراکز دانشگاهی ما، چه علمی کاربردی ها، چه دانشگاه آزاد، چه تهران و هنر، بخش سازشناسیشون که اینجا بیشتر تأمین میکنه خواسته های یک دانشجویی که بعداً شاید بخواد ساز بشه یا هر چیز دیگه، بهره برداری بیشتر از این کتابتون بکنه؟
بله. واقعیت اینه که در ترم های گذشته دوستانی که در دانشگاه هنر تدریس میکردن سازشناسی ایران رو از جزوه های بنده استفاده میکردن و در واقع این کار اتفاق افتاده در دانشگاه هنر. و خب یک خبر خوب برای من این بود که این کتاب خیلی مورد استقبال هنرستان موسیقی کرج قرار گرفت و با من تماس گرفتن که ما دیگه از این به بعد از این کتاب استفاده میکنیم برای تدریسمون، و دارم سعی میکنم که هنرستان تهران و دانشگاه تهران رو هم مجاب کنم که خب این کتاب به درد هنرجویان و دانشجویان موسیقی میخوره و میتونه خیلی از نقایص این حوزه رو برطرف کنه.
سپاس.
ساخت ساز نی از گیاه نی، فلز یا تلق است. معمولاً طول این ساز 6 گره و 7 بند دارد. به همین دلیل به آن نی 7 بند میگویند. در تمامی نیها 5 سوراخ بر رو و 1 سوراخ در پشت وجود دارد. این ساز در 13 اندازه مختلف ساخته می شود. طول آن از حدود 30 تا 65 سانتی متر و قطر آنها از 1.5 تا 3 سانتی متر است. هرچقدر ساز کوتاه‌تر و قطر آن کمتر باشد، صدایش زیرتر است و بالعکس. برای نامگذاری نیها از دو روش استفاده می شود. عده‌ای بنای این نامگذاری را بر دست بسته صدای بم و عده‌ای دیگر بر دست بسته صدای قیس می گذارند. اما با توجه به نامگذاری سازها در سازشناسی بین‌المللی، شیوه اول صحیح تر است. نوازنده نی را موازی با بدن خود و مقداری متمایل به بیرون در دست می گیرد و سر نی را بین دو دندان جلو قرار می دهد. سپس زبان خود را تغییر شکل می دهد و در سر نی قرار می دهد. در نتیجه دمیدن هوا و برخورد آن به لبه ساز، صدا به وجود می آید. فشار دمیده شدن هوا و همچنین انگشت گذاری بر سوراخ‌های مختلف اصوات متفاوت ایجاد می کند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب سازشناسی کاربردی به قلم مجید کولیوند بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا بخش پایانی گفتگوی رضا مهدوی رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای مهدوی بفرمایید.
سپاس از خانم ساختبار که بخشی از کتاب رو خوندن و بر اطلاعات شنوندگان سیموزر افسودن. بخش انتهایی گفتگومون هست جناب آقای کولیوند عزیز. فکر میکنید که چقدر مطالب شما روان هست که کسی که نخواد تو این محیط‌های آموزشی قرار بگیره مطالعه بکنه؟
بله.
کسی که کار نجاری میکنه احساس میکنه که یک در درونش داره و موسیقی رو میشناسه، حالا میخواد سازی بشنه بسازه، اصطلاحا به واسطه واژه کاربردی که اومده
بله.
ساز و شناخته، کتاب مطالعه میکنه و میتونه بره تو کارگاه خودش و اصطلاحا ساز رو بسازه. حتی در این حد هم میتونه این کتاب کمک بکنه؟
خیر، این کتاب اصلا به حوزه ساخت و ساختمان ساز اصلا نپرداخته به هیچ عنوان، یعنی در حد فقط تعریف کلی هست. اون چی که اصلا هدف این کتاب بوده آهنگسازان بودن، کسانی که تخصص دارن در حوزه موسیقی و حالا میخوان این تخصصشون رو متمرکز کنن برای آهنگسازی و نوشتن قطعه برای دیگر سازها. شما بهتر از من میدونید سازتون سنتور بوده. خیلی موقع آهنگسازا همش سوالشون اینه که خب الان اینی که نوشتن برای سنتور، آیا اصلا سنتور قابلیت اجرایی رو داره؟ و همش ما در حال تماس هستیم با همدیگه که نی آیا قابلیت اجرایی این قطعه رو داره؟ اگر تو این رجیستر بنویسم آیا این تکنیک رو میتونه اجرا کنه؟ من در واقع برای برطرف کردن این سوالات این کتاب رو نوشتم و اصلا به ساختمان ساز نپرداختم.
درصد کسی که ابتدا به ساکن این رو وقتی پشت ویترین کتاب فروشی میبینه، سازشناسی کاربردی بحث کلیه، احساس میکنه که هر آنچه که در رابطه با ساز هست باید در این کتاب باشه.
این مشکل در مورد همه کتابا وجود داره دیگه. وقتی شما میگید سازشناسی، بر فرض مثال الان کتاب میبینیم آیه درویشی نوشتن، استاد درویشی، سازشناسی از چه منظری سازشناسی؟ چون سازشناسی میتونه فلسفی باشه، میتونه از همین بودی باشه که من بهش پرداختم، یا اصلا ساختمان سازو بررسی کنه،
اصلا حوزه زیبا شناختی باشه،
اصلا حوزه ما نمیدونیم اون چی هست. اما در واقع شاید همین گفتگوها و حوزه‌ای که این داره معرفی میشه داره به ما میگه که این مربوط به در واقع بحث تخصصی آهنگسازی و نوازندگی.
به نظرتون میتونه جلد دوم این کتاب داشته باشه و به این موضوعات هم بپردازه؟
قطعا میتونه داشته باشه، ولی تو حوزه کاری من نیست. یعنی من هدفم بالا کتاب‌های دیگری هست تو حوزه موسیقی. خیلی تمایلی به اینکه وارد ساختمان ساز بشم ندارم، به دلیل اینکه خب اطلاعاتی هم خیلی ندارم در این زمین.
شما در کتابتون چقدر پرداختید به اینکه سازهای مشابه ایرانی در دیگر کشورها هست؟ مثلا این سنتور فکر کنم 8 کشور بله. در دنیا دارن بله. یا دیگر سازها، به اینها پرداختید و مقایسه شده تطبیقی؟
فقط تنها در مورد بعضی از سازها مثل تار توضیح داده شده که خب در کشورهای همسایه هم ما تار داریم، با این تفاوت که پشت کاسه تار بر فرض مثال در کشور همسایه ما تخت هست و این تفاوت در ظاهر بیشتر از این پرداخته نشده که آیا سنتور مثلا در 8 کشور دیگه وجود داره، چون این حالت باعث میشد که کتاب خیلی قطور بشه و به یه مسائلی بپردازه که به درد یک آهنگساز شاید نخوره. واقعیتش اینه که خب اینجا لازم اینو بگم که من وقتی شروع کردم به نوشتن کتاب از سنتور شروع کردم به خاطر اینکه ساز خودم بود و فیش برداری که میکردم حجم اطلاعات به قدر زیاد بود به خاطر اینکه با همون دیده که الان شما فرمودید من شروع کردم که تمام اجزا رو توضیح بدم، حالا سازهای مختلفی که تو کشور مختلف ساز همه رو توضیح بدم و یک حجم وحشتناکی از اطلاعات جمع شده بود. وقتی با استاد لطفی مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که خب این اصلا کاربردی نمیشه برای یکی که بخواد تو این حوزه تخصصی برای این ساز قطعه بنویسه، به دردش نمیخوره. حالا آیا داخل ساز 4 تا پل وجود داره یا 5 تا پل وجود داره، تفاوتی براش نمیکنه برای آهنگ ساز. در نتیجه شروع کردیم به در واقع حذف یه سری بخشا و بهینه کردن کل فیش هایی که داشتم و به این نتیجه ای که شما دارید ملاحظه میکنید رسیدیم.
ولی الان به ذهنم خطور کرد که بحث سازشناسی جدای از آکوستیک و اون علمی رو که داره و یه شاخه مجزایی از علم موسیقی هست، ولی همه علم موسیقی به نوعی مرتبط به مکاتب موسیقایی اون سرزمین و اون فرهنگ میشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که وقتی استاد جلیل شهناز اون پنجای خاص خوش رو تار داره، قطعا صدادهی اون ساز
بله.
وقتی همون ساز رو می‌بینیم دست استاد دیگری لطف‌الله مجد و یا سنتور ورزنده اصلا
بله.
همه می‌گن سنتورشون جادویی بوده یه چیز خاصی داشته، نه، شیوه مزاب بله. نوازی و از این دست موارد تاثیرگذار بوده. در کتاب پرداخته شده یا خیر؟
خیر، ما در کتاب‌های سازشناسی مشابه وقتی می‌بینیم مثل بر فرض مثال کتاب ارکستراسیون برلیوز یا اشتراس یا کنت کنان یا کسای دیگه می‌بینیم به این مباحث اصلا نمی‌پردازن، به خاطر اینکه خب همه جای دنیا همین هست. ما چندین نوازنده ویولون داریم که خب نوازندگیشون خیلی شاخصه و خاصه و متفاوته به خاطر نوع سونوریته‌ای که دارن یا آرشه‌ای که در واقع استفاده می‌کنن و هر چیز دیگه. اما سازشناسی به یک مبحث کلی میپردازه و وارد جزئیات نوازندهای مختلف اصلا نمیشه. حتی ما قابلیت های ویژه شخصی رو بررسی نمی کنیم. بر فرض مثال اگر استاد اردوان کامکار یا پشنگ کامکار یا پرویز مشکاتیان یک تکنیکی ویژه خودشون دارن و کسی دیگه حتی نمیتونه استفاده کنه، اصلا تواناییشو نداره، خب این جایگاهی در سازشناسی نداره، به خاطر اینکه این فقط در واقع در حوزه تخصص اون شخص خاص بوده.
بسیار عالی، سپاس از وقت شریفی که ما دادید. کتاب سازشناسی کاربردی قطعا یکی از کتابهای خوب میتونه در موسیقی ایران باشه و علاقمندان استفاده بکنن. نشر نایونه زحمت کشیده، مجلد خوبیه، کاغذ خوبیه، انشالله که شنوندگان عزیز ما تهیه بکنن و مطالعه کنن. در همینجا با شما بزرگوار خدافظی میکنم.
من فقط لازم میدونم که تشکر کنم از آقای وطنیان عزیز در نشر نایونه و دوستانی که خیلی همراهی کردن و همدلی کردن تا این کتاب به نتیجه برسه که اسمشون در داخل مقدمه کتاب هست، و لازم میدونم که تشکر کنم از استاد شریف لطفی که همیشه دانشجویان رو ترغیب میکردن که کمبودهای موسیقی ایرانی رو برطرف کنن تا ما بتونیم حداقل در سالهای آینده با دست بازتری در حوزه موسیقی فعالیت بکنیم.
درود بر شما.
زنده باشید.
من هم رضا مهدوی در همین جا با شما شنوندگان بسیار خوب سیموزر خداحافظی میکنم و به امید اینکه در سیموزری دیگر بتونیم خدمت شما باشیم. تا زود و بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از حضور شما بزرگواران جناب آقای کولیوند، متشکریم که قبول دعوت کردید، و جناب آقای مهدوی بسیار سپاسگزاریم که همچون همیشه یاریگر ما بودید در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.